آقای بغلتون کیه در تقلب میرسونه؟
مشتریمونه.
مشتری. آقای مشتری سلام علیکم.
سلام علیکم.
حالتون چطوره؟
مرسی.
کسب و کار شما چیه؟
ما پخش مواد غذایی.
آها، اونجا کسب و کارتون چطور شده؟ پخشی ها حالشون خوبه. یعنی کرونا هیچ تاثیری نذاشته.
چرا تاثیر گذاشته؟
بهتر شده.
نه اونطوران یکی دیگه بهتر نشده، ولی روی هم رفته کسبمون به خاطر اینکه کرونا اومده اکثر مشتری ها بستن، اصلا دارن جمع میکنن و شکست شدن.
نه میخوام بدونم که الان حال شما بهتر از اونه که مغازشو بسته دیگه، چون بیرون برمید.
بله بله بله، همون لازم داره. شما پخشین میتونید به هر جایی که بخواید میتونید نزدار کنید.
بعد ضرر مالی که نداشتیم داشتیم دیگه.
نه 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 به شما.
خب پس هستن کسب و کارهایی که شاهندگان تو این شرایط کرونایی ضرر
نمی کنن.
خب آقای فروشنده شما تشریف بیارید ببینم شما الان کدوم فروشتون بیشتر از کدوم قسمت؟
ماسک و ضد عفونی و شوینده.
ماسک 50 تایی رو چقدر میدیم؟
35 تومن.
35 تومن. داروخونه ها گرونتر
میدن؟ بله داروخونه ها 1300-1400.
آقا من میخوام بدونم که الان شما گفتید کسب و کارم توی این ایام کرونا چنگی به دل نمیزنه.
بله.
اگه قرار بشه که حال کسب و کارتو خوب کنی بعد از کرونا چی کار میکنی؟
یه ذره حالا به کاستری مگه میشه رونق میدم.
چطوری؟ چه روشی؟
حالا روشش دیگه کاستریه دیگه.
حالا نمیگی خب؟
بله. حالا یه فکرایی دارین دیگه. حالا
آقا پس تغییر و تحولات دارین برای کرونا؟
بله بله صد درصد
باید داشته باشن کسب و کارا.
صد درصد همه باید داشته باشن.
چرا؟
خب واسه اینکه الان نزدیک به یک سال کاسمی خیلی خوابیده.
یعنی اگر اون فکر تغییر و تحول بعد از کرونا وجود نداشته باشه به همین منوال ادامه پیدا خواهد کرد.
بله صد درصد.
خب آقا ایشالا 5 ساله میشه.
متشکرم.
ممنونم آقای فروشنده خیلی از شما متشکرم.
خواهش میکنم.
ممنونم درود بر شما. دوستان عزیز شنونده با هم شنیدیم دیگه اینجا باید خدافیزی کنیم. گزارش رو با هم شنیدیم. قضاوت با شما.
صبح بخیر هموطنان عزیزم، چی کار میکنید این روزها؟ این روزهای قرنطینه و محدودیت ها برای اینکه پسا کرونا کسب و کارتون یه رونق دوباره بگیره. شماره تلفن برنامه‌مون 22 65 25 25. سامانه پیام کوتاه ما 30,36,37. آقا علیرضا از تبریز برامون پیامک زدن، گفتن ما دو تا همکار هستیم، یه چاپخونه کوچیک داریم، محل کارمون توی پاساژه که توی این بحران آیا میتونیم کارگاهو به خونه بیاریم؟ به نظرتون از نظر قانونی ایرادی نداره؟ آقای قیاسفند از نهاوند گفتن کسایی که بهداشت رو رعایت نمی کنن برای بقیه دارن درد سر درست می کنن. آقا ابوالفضل اسماعیلی از شاهرود هم برامون پیامک زدن راجع به همین داستان آبگرفتگی اهواز و خوزستان که صحبت کردیم راجع بهش، گفتن باید از این بارانها نهایت استفاده رو ببریم توی این سالهایی که خوشسالی داریم. آقای شعبانی برامون پیامک زدن و گفتن دوران پسا کرونا یعنی دورانی که آدمهای قوی تونستن با این بحران کنار بیان، امیدوارم کسب و کار همه پر رونق بشه. صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، اینجا رادیو اکتیو رادیو اقتصاد. خیلی متشکرم ساعت 1 رو به 9 صبح چند دقیقه گذشته با همکار ارجمندم آقای حسین مقدم گزارشگر مرکز خوزستان صحبت کردیم، هم در خصوص وضعیت کرونا صحبت کردیم، هم شرایطی که الان عزیزانمون در اهواز و خوزستان دارن، بس آب گرفتگی خانه ها و معابر که قصه امروز و دیروز نیست و چند ساله با بارش باران ها و با این فصل دست به گریبان هستن و این مشکلات رو دارن. گفتن که ظاهرا مسئولین اهواز هم خیلی پاسخگو نبودن، هم از شهرداری پرسیدن هم از آب و فاضلاب، هنوز جواب درستی نگرفتن. ما قول دادیم که پیگیری کنیم. به همین جهت آقای مهندس مشتبه یوسفی نماینده مردم اهواز و باوه خوزستان الان پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای یوسفی سلام، صبحتون بخیر.
عرض سلام، صبح بخیر دارم خدمت شما و ملت شریف ایران. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. قرار هست چه فعالیتی بشه، چی کار کنیم آقای یوسفی برای مردم اهواز؟ شما برشک نماینده مردم هستید و چشم امید مردم اهواز هم به شما هست. این داستان بارش ها داستان دیروز و امروز نیست، ما جدیدترینش دوباره سال 97 هم بوده دیگه.
من بخاطر اینکه فرصت محدوده، ضمن تشکر از شما و رسانه ملی که به مشکلات عدیده استان خوزستان و حوزه انتخابی اهواز میپردازید، در ابتدا من دو بخش صحبت میکنم. یکی این که مردم غیور و عشایر غیور استان خوزستان ثابت کردن که همیشه دل در گروه نظام دارن و همیشه افتخارشون مرددار بودن بوده و حافظ منافع ملی کشور بودن و الان هم میبینیم که استان خوزستان با 14.3 دام تولید ناخالص ملی بعد از تهران رتبه 2 در بحث درآمد برای منافع ملیه که این متعلق به ملت ایران، ما هیچ منتی نداریم. ولی واقعا شأن مردم شریف استان خوزستان و حوزه انتخابی اهواز، شهر اهواز، کوتبدالله، حمیدیه، باوی، این نیست که 9/9/99 برای همه یک خاطره شیرینی بود، بارندگی بسیار خوب، مردم همه یه روحیه‌ای گرفتن، ولی در استان من، در شهر من، مردم زندگیشون دچار مخاطره شد. این به دو دلیله. یکی به دلیل اقداماتی که در گذشته باید میشد و نشد، یعنی من در تذکراتی که در این 6 ماهی که به عنوان خدمتگزار مردم بودم، چه در سطح ملی چه در سطح مطالبه از وزارت نیرو و وزارت کشور به عنوان متولی نظارت بر شهرداری ها، چون ما در حوزه زیرساخت انباشت مشکلات و عقب افتادگی داریم، ولی بر اساس قوانین آب‌های سطحی و آب بارندگی با شهرداری هست. حالا ما مشکلمون مضاعفه، ما شبکه فاضلابمون جواب نمیده، شهرداری ها هم اولویت بندیشون درست نیست. من 3 ماه پیش به وزیر کشور تذکر دادم در بعضی از انتصاباتی که در شهرداری ها، خاصتا شهرداری اهواز صورت گرفته، ما اون شرایط قانونی طی نشده، اولویت بندی الان اولویت بندی مناسبی نیست. عرض میکنم در همه حوزه های شهری ما باید کار بکنیم، یعنی زیباسازی شهر مهمه، زیباسازی استان مهمه، ساخت آبنمای میلیاردی مهمه، ولی اولویت مردم اینه که اول آب نره داخل زندگیشون تو این شرایط بعد اقتصادی.
آقای یوسفی این رو که میدونیم و خیلی ممنونم که به نکات خوبی.
اشکالم رو اینه، ببینید منابع آمد، تذکر داده نشد، نظارت نشد، اولویت بندی نشد، کارهای اصلی مردم که توجه به زیر ساختها بوده انجام نشد.
خب الان باید چی کار کنیم آقای یوسفی؟ خب این تذکرات رو به کی دادین شما به عنوان نماینده مردم؟
به وزیر کشور 3 ماه گذشته در مورد عدم اولویت بندی هم در ستاد مدیریت بحران هم در شهرداری ها و شهرداری اهواز، اولویت امروز مردم من اینه که آب نره زندگیشون. خیلی از دوازنی که الان اونجا یه یخچال شده چند ده میلیون تومن، خب من بهش بگم که شما الان خونت 1 متر زیر آب، بیا در بهترین نقطه شهر اهواز من برات آبنمای میلیاردی درست کردم، اون رو نگاه بکن. این یعنی سوء مدیریت، این یعنی عدم برنامه ریزی مناسب. یک زمانی در استان خوزستان با اعتبار استانداری در زمان استاندار وقت رفتن در رودخونه رستوران ساختن، خب اون روز نمیتونستن برای لایروبی شبکه فاضلاب هزینه بکنن.
آقای یوسفی اینها رو به وزارت کشور گفتین جوابی به شما دادن؟
خب من الان 3 ماه پیش طرح سوال کردم از وزیر محترم و درخواست کردم که در کمیسیون شرکت، در کمیسیون تخصصی شوراها شرکت بکنن، تا به الان حضور پیدا نکردن، ولی پیگیر این موضوع هستی.
بسیار خوب.
با نظارتی که داریم انجام میدیم و این رو هم تذکر میدیم که منافع مردم رو ما منافع اشخاص عوض نمی کنیم. هر چند اگر بعضی از کسانی که به هر دلیلی الان منافعی دارن بخوان با فضاسازی و فرافکنی بله مشکلات زیرساختی حوزه انتخابی اهواز استان خوزستان برمیگرده به عدم تخصیص اعتبارات در سنوات گذشته.
بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای یوسفی.
مدیریت نشد و خیلی این مدیریت امروز برای مردم مشکل به وجود
آورد. متشکرم. ما از وزارت کشور این موضوع و نکته‌ای که شما گفتین رو حتما پیگیری می‌کنیم تا به یه جایی برسه.
و وزارت نیرو برای بحث فاصله.
بسیار عالی. متشکرم ازتون. صبحتون بخیر.
تشکر می‌کنم از شما. آرزوی توفیق دارم برای همه ملت شریف ایران و مردم شریف و درد کشیده استان خوزستان و حوزه انتخابی
اهواز. متشکرم از شما، خیلی ممنونم و به همین بهانه باز هم سلام و درود میگیم به همه مردم غیور اهواز خوزستان و امیدواریم که این مشکلات حل بشه. حتما از رادیو اقتصاد پیگیری میکنیم. موضوع آب گرفتگی معابر و شهر اهواز رو حتما پیگیری میکنیم و درود میگیم به مردم غیور، دلیر و جنگنده اهواز. متشکرم. 53 دقیقه از ساعت 8 صبح گذشته. اینجا رادیو اقتصاد رادیو اکتیو رو میشنوید. امیدوارم که اوقات و لحظات بسیار خوبی در انتظار همتون باشه. راجع به بحث برنامه ریزی صحبت کردیم امروز و اینکه شما از این فرصت چه استفاده ای میکنین، از این فرصت دو هفته ای که فعلا دست داده 11 روزش رو هم پشت سر گذاشتیم و آیا برنامه ریزی میکنید برای توسعه کسب و کارتون، بروز کردن، مدرن کردن یا حتی ورود به فضای مجازی و اینکه ارائه خدمات و محصولات خودتون رو در فضای مجازی داشته باشی. شاید کرونا حالا حالاها با ما بود. خب با کارشناس خوب برنامه‌مون می‌خوایم گفتگو کنیم، جناب آقای دکتر عظیمی، متخصص کسب و کار در فضای مجازی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون. صبح عالی بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر، خدمت شما و همه شنوندگان هستم.
خیلی متشکرم. دیروز در مورد تولید محتوا صحبت کردیم، اهمیتی که تولید محتوا داره و اینکه آیا واقعا میشه تولید محتوا رو به عنوان یک شغل تلقی کرد یا نه. امروز میخوایم از زبان شما بشنویم و شما ما رو راهنمایی کنید که چطوری اگر این تولید محتوا رو با موفقیت پشت سر گذاشتیم قبول سفارش داشته باشیم در فضای مجازی.
بله، همونطور که تو برنامه‌های قبلی هم خدمت شنوندگان عرض کردم، تولید محتوا میتونه کمک خیلی زیادی به ما بکنه در فرایند بازاریابی اینترنتی. حالا با چند تا مثال میخوام این موضوع رو شفاف‌تر بکنم. اگر شما فرض کنید من مثلا یک شهروند اهل مازندران هستم که احتمالاً دسترسی به بازار برنج هم دارم، من قصد دارم بتونم از طریق فضای آنلاین برنجی که در مازندران تولید شده رو به مصرف کننده سراسر کشور برسونم، بازاری که بازار بزرگیه و خیلی از شهروندای ایرانی هم در نقاط مختلف کشور احتمالاً ترجیح میدن که برنج رو به طور مستقیم بتونن از تولید کنندهش، از خود در واقع استان مازندران و گیلان و جایی که در واقع اصل تولید هست دریافت کنه. ما چند تا ایده خیلی ساده برای تولید محتوا داریم که با مخاطبم ارتباط خیلی خوبی برقرار میکنه. معرفی رقمهای مختلف برنج، مثلا بیاد بگه برنجی که با این مثلا رقم تولید میشه اندازش اینقدر، اینجوری بهتره طبخ بشه، یا نشون دادن برنج، مثلا تشخیص برنج تقلبی، برنجی که مثلا ترکیب شده با چند تای دیگه. یعنی مدل‌های بسیار متنوعی وجود داره که اینها در ذهن مخاطب سواله، یعنی مخاطب داره به دنبال جواب اون میگرده. اگر ما همین الان ابزار گوگل ترندز رو که در جلسات قبلی با دوستان در موردش صحبت کردیم باز بکنیم، میتونیم ببینیم مردم چه سوالاتی در مورد برنج دارن، اونها به چه دغدغه‌ای دچار هستن، و اگه ما بتونیم با تولید محتوا اون دغدغه رو حلش کنیم و اون دغدغه رو توضیح بدیم، مخاطب به ما جذب میشه. حالا زمانی که به این سوالش پاسخ دادیم، اونجا میتونیم محصولمون رو معرفی کنیم. در واقع تولید محتوا با این مثال خیلی شفاف شد. سوالات رایج ذهن مخاطب که او به دنبال پاسخشه، من پاسخش رو رایگان در اختیارش میذارم، و حالا اینجا فرصتیه که من محصولم هم بتونم عرضه کنم و معرفی کنم. یه عده‌ای ممکنه محصول داشته باشن، یه عده‌ای هم ممکنه که خودشون صاحب محصول نباشن. بیان با تولید این محتوا مخاطب رو جذب کنن و بابت تبلیغات اون موقع مبلغی رو از در واقع صاحب محصول که ممکنه شخص دیگری باشه دریافت کنن. مجموعه اینها یا کسب و کار تولید محتوایی خلق میکنه یا یک کسب و کار فروشگاهی خلق میکنه که تولید محتوا ابزار بازاریابیشه.
بسیار عالی. آقای دکتر، برای اولین قدم طبق روال همه شنوندگان عزیز ما میگن اولین قدم چیه؟ یک دقیقه فرصت داریم.
شناسایی دغدغه های مشتریان. حالا من یه خود عامیانه تر بگم، مردم چه کاشکی هایی دارن؟ اونا میگن کاشکی میشد من بفهمم مثلا موبایلی که مثلا تقلبیه کدومه، کاشکی میشد بفهمم برنج تقلبی رو چجوری تشخیص بدم. ما باید بتونیم مردم چه دغدغه هایی دارن و چه آرزوهایی دارن، باید بتونیم به اون دغدغه ها و اون آرزوها پاسخ بدیم. حالا در کنار اون شانس فروش کالا و محصولمون یا خدماتمون رو هم داریم.
و مثل همیشه تاکید میکنیم که در این فروش و ارائه خدمات صداقت رو هیچ وقت از یاد نبرن.
بدون تردید اخلاق در کسب و کار نه تنها در واقع به لحاظ اخلاقی واجبه، حتی باعث موفقیت اقتصادی هم.
بسیار عالی. آقای دکتر عظیمی خیلی متشکرم از شما.
متشکرم.
روز فوق‌العاده ای رو براتون آرزو میکنم.
همچنین.
متشکرم. امیدوارم مجموع این گفتگوها برای کسب و کارهای همه شما هموطنان عزیزم راهگشا باشه. یه بار دیگه میگم این در واقع گفتگوها رو اگر نتونستید بشنوید، باز شنوایی کنید و به کار ببرید. مطمئن باشید که در دوران پسا کرونا دونه به دونه این نکته ها میتونه برای شما راهگشا باشه و خبر خوب کسب و کارهاتون و رونق کسب و کارتون رو هم به ما بدید.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چه کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور بی‌نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه‌ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bayo.ir و عضو بشین. همین تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
سلامتی به هر قیمتی به دست نمیاد، باید تو انتخابم دقت کنم. برای همین از رب چینچین استفاده میکنم، به خاطر لیکوپنش.
رب شیشه چینچین حاوی لیکوپن طبیعی مراقب سلامتی شما.
خبر.
تولید 11,000 تن پروتئین از طریق آبزیان. مدیر عامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام خمینی رحمت الله علیه گفت 11,000 تن پروتئین از طریق آبزیان تا پایان سال تولید می شود. امیر حسین مدنی با بیان اینکه بیش از 60% از این میزان از طریق آبزیان محقق شده، افزود 202 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این حوزه انجام شده است. وی با بیان اینکه در حوزه آبزی پروری برنامه ریزی ها و سرمایه‌گذاری های خوبی اتفاق افتاده است گفت، در مشاغل خرد طرح‌ریزی های خوبی انجام شده و بیش از 1000 طرح در حوزه آبزی پروری تا پایان سال اجرا می شود. مدنی با بیان اینکه در این 6 طرح هدف گذاری تولید 7000 تن آبزی در دستور کار قرار دارد افزود، از 1000 تن طرح خرد نیز 506 طرح اجرا شده که تاکنون بیش از 1500 شغل ایجاد کرده است.
اگه کسب و کارتون تو روزهای کرونایی صدمه دیده، اگه برای آینده دنبال برنامه میگردید، اگر نمیدونی تو کسب و کارت چطور از فضای مجازی استفاده کنی، پیشنهاد ما به شما رادیو اکتیوه، 6 صبح تا 10 صبح. رادیو اکتیو، رادیوی انگیزه ها. رادیو اکتیو.
صبح بخیر مردم عزیز و شریف ایران، ممنونم از اینکه رادیو اقتصاد رو انتخاب کردید بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. با تمام انرژی رادیو اکتیو رو تقدیمتون میکنیم. امروز ازتون پرسیدیم برای اینکه کسب و کارتون رو بعد از کرونا دوباره شروع کنید و رونق بدید چی کار میکنید؟ آیا برنامه ریزی دارید؟ مهارت جدیدی کسب کردید؟ از این فرصت تعطیلی دو هفتهی چه استفاده ای کردید؟ چند تا کتاب در مورد شغلتون خوندید؟ چند تا مقاله در مورد شغلتون خوندی؟ اصلا چند تا خبر؟ بله، چند تا خبر در مورد شغلتون خوندی؟ ما این موارد رو مدام گوشزد میکنیم، تکرار میکنیم تا یادمون باشه که برای رونق کسب و کار باید دانش روز داشت، باید حرکت کرد، باید پر انرژی بود. آقای دکتر ابراهیمی مقدم، سلام، صبح زیبای شما بخیر.
سلام و صبح بخیر خدمت شما، خدمت همراهان خوب و صمیمیتون. خوشحال هستم که تو یک بحث دیگه در خدمتتون باشم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم از شما. آقای دکتر، ما امروز در خصوص برنامه‌ریزی داریم صحبت میکنیم، اهمیت اون در زندگی و اینکه مردم عزیز ما، خصوصا اونهایی که دارای مشاغل سنتی هستن، آیا برنامه‌ریزی کردن برای اینکه در دوران پسا کرونا هم بتونن شرایط کاریشون رو رونق بدن یا نه. اما سوال اینجاست، از نگاه شما به عنوان یک روانشناس، آدمایی که برنامه‌ریزی نمیتونن بکنن رو چطور میشه کمکشون کرد؟
خدمتتون عرض کنم، آدمایی که نمیتونن برنامه‌ریزی بکنن، اولا باید علت این که نمیتونن رو بررسی بکنیم و اون چند تا علت داره. یکی که بعضن برنامه هایی میریزند که شدنی نیست.
بله.
به عنوان مثال فرض بفرمایید من با فردی که حالا استادان پوش کنکوری بود صحبت میکردم، میگفتم خب برای اینکه بخوای بری دانشگاه چه فکر کردی؟ گفت من حتما میتونم برم. گفتم خب چیکار کردی مگه؟ گفت من نشستم به خودم فکر کردم، گفتم اینقدر وقت دارم، اینقدر کتاب دارم، اینا رو که بشنم بخونم، مثلا به خودم حساب کردم روزی مثلا 20 ساعتی بتونم مطالعه بکنم، میتونم در عرض یک ماه اینقدر خونده باشم. گفتم روزی 20 ساعت رو میتونی مطالعه کنی؟ ما حداقل خب نیاز داریم که بین آدمای مختلف متفاوته، ولی متوسط دیگه 6 تا 8 ساعت فقط باید بخوابیم. چطور تو میتونی 20 ساعت فقط مطالعه کنی و اون کارهایی رو هم میتونی داشته باشی؟ آره میتونم. بعد از یک مدتی مثل یک اتومبیلی که از کوه تخت گاز به قول من رو بره بالا و موتور بسوزونه اینجوری میشه و احساس میکنه که موفق نیست، کلن عطاش رو به لغاشون درسته. پس یک دسته آدم هایی هستن که خیلی کمالگرایانه نگاه میکنن، دسته دوم کسانی هستن که اون سر راهشون احتمالات رو در نظر نمیگیرن. این احتمال وجود داره که بله مثل همین الان این احتمال وجود داره که کسب و کار من یه دو هفته هم تعطیل بشه. این رو باید در نظر می گرفتیم حتی از ابتدای سال و حتی قبل‌تر از اون، برای این زمان همون که کار میتونیم بکنیم. دوستانی من دارم که الان با همون کارهای سنتی شما میفرمایید الان مثلا گفتن خب الان رفتم انبارگردانی خودمون رو انجام بدیم به عنوان مثال، همون داخل باشیم درو ببندیم به حساب کتابمون رو انجام بدیم. چرا حتما که گفته حالا به قول معروف آیا مثلا فرض کنیم که اجباری هست که ما شب عید باید مثلا این کارو بکنیم؟ الان مثلا میکنیم شب عیدمون و کارمون رو انجام میدیم. بکنی کسانی هم هستن که به نوعی هوشمندانه برخورد نمی کنن، یک راهی رو یاد گرفتن، صبح همون رو بیان بیرون، دوباره غروب همون رو برگردن. آدم های موفق کسانی هستن که اولا برنامه ریزی، یعنی ریختن برنامه، دوم برنامه ریز، یعنی ریز ریز و جز جز برنامه شون رو در نظر می گیرن در ساعتهای مختلف حتی، در روزهای متفاوت حتی، و بعد هدفهاشون رو تنظیم می کنن. هدف آنی داریم، این همینه که همین الان همین عزیزی من خدمت شما هستم تا مثلا چند دقیقه بعدش یا نهایتاً یکی دو ساعت بعدش چی کار میخوام بکنم.
بله.
یک هدف کوتاه مدت دارم که در عرض همین هفته آینده چی کار میخوام بکنم. یک هدف دراز مدت دارم که در عرض مثلا فرض کنید چند سال آینده. و یک هدف گاهی دارم که اون آخر 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 آخرش به قول من اون تهی تهش، الان زمانی که من دیگه در بین شما عزیزان نیستم، هم که راجع من چی صحبت بشه، چی بگن، چه توشه‌ای رو با خودم برای اون دنیا داشته باشم. آدمای موفق کسانی هستن که همین اهداف رو در نظر میگیرن، به تبع در هم دوران قرنطینه کرونا و هم ان شاء الله هم تو که شما دوباره خیرتون باعث بشه دوران پس و کرونا رو هم ما ببینیم، در اون زمان هم به نوعی چون از قبل برنامه‌ریزیش رو کردند،
انشالله. خیلی خیلی متشکرم، خیلی نکات خوبی بود. پس انشالله که دوستان برنامه‌ریزی هدفمندی خواهد بود، به جزئیاتش توجه میکنم و برنامه‌ای باشه که قابلیت اجرایی شدن هم داشته باشه.
درود بر شما
آقای دکتر، خیلی متشکرم از شما. روز فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو میکنم.
خداحافظ.
بر جانم